ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. هشدار رئیس جمهور به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه ماجراجویی جدید. آقای رئیسی: عملیات وعده صادق اقدامی محدود و تنبیهی بود. جهش واردات برخی کشورهای اروپایی از ایران. فقط واردات یونان از ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی به بیش از 2 میلیون یورو رسید. و امداد رسانی هلال احمر به بیش از 1190 نفر گرفتار در سیل و آب گرفتگی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. رئیس جمهور در مراسم رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات وعده صادق را اقدامی محدود و تنبیهی دانست و به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه ماجراجویی جدید هشدار داد.
برنامه این وعده صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند. اما قرار این بود که یک، اقدامی محدود بشود، دو، تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد، و سوم، از همون مراکزی که حمله شده بود به منافع جمهوری اسلامی ایران، همون مراکز برخورد بشه باهشون. بارها اعلام شده از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران، اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران، یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با اونها خواهد شد.
آقای رئیسی همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت نیروهای نظامی ایران امنیت ساز، صلح‌آفرین و موجب اقتدار برای منطقه و کاملا قابل اتکا هستند. پارسال 149 هزار نفر در صف وام ازدواج ماندند. با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ وام ازدواج در سال 1403 افزایش یافت، اما رقم بودجه افزایشی نداشت. رقم وام ازدواج برای زوجهای زیر 25 سال در سال جاری 350 میلیون تومان و برای زوجهای بالای 25 سال 300 میلیون تومان تعیین شد.
از این دستور رئیس جمهور به بانک‌ها 9 ماه می‌گذرد. دستوری که هدفش صفر کردن وام ازدواج تا پایان نیمه نخست پارسال بود. آقای یامین پور، دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان:
دستور صریح ریاست محترم جمهور مبنی بر این که بانک‌ها باید، در واقع بانک مرکزی، موظف نظارت بکنه تا صف متقاضیان تا پایان تابستان سال جاری به صفر برسه.
با اون بخشنامه صف وام ازدواج کم شد، اما صفر نه. نه تنها تا پایان نیمه نخست سال 1402، بلکه حتی تا پایانش. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی:
همه مقدمات رو برای اینکه تا پایان اسفند ماه انشالله این صف به حداقل یا به صفر برسه انجام خواهند داد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته 771 هزار وام ازدواج به میزان 157 هزار میلیارد تومان به زوجهای جوان داده شده. 149 هزار نفر هم هنوز در صف وامند. امسال و با افزایش رقم وام ازدواج،
تسهیلات قرض واسطه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1401 بوده است مبلغ
حداقل بودجه این وام مانند سال گذشته 200,000 میلیارد تومان است و افزایش نیافته. آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
برآورد ما اینه که جوابگو نیست و صف طولانی میشه.
البته نظر مجلس بودجه 300,000 میلیارد تومانی بوده، اما آقای زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد، حالا هم سازمان برنامه بودجه هم هماهنگ بود که این 300,000 میلیارد تومانی که ما گذاشتمون به 100,000 تاش رو کاهش داد که شد 200,000 میلیارد تومان.
بانک مرکزی اعلام کرده هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است.
هیئت عالی بانک مرکزی انشالله تعیین خواهد کرد که توان شبکه بانکی چقدر هست. تا وقتی که توان شبکه بانکی به طور کامل در واقع به دست نیامده باشه راجبش نمیشه تصمیم می‌گیرد.
در صورتی که امسال بانک مرکزی همان بودجه 200,000 میلیاردی را برای وام ازدواج تصویب کند، صف وام ازدواج بلند و بلندتر می‌شود. چه مشکلاتی داشتیم برای دریافت وام ازدواج؟
این که میگفتن خیلی‌ها تو صفن، باید صبر کنید تا نوبتتون برسه.
در صورت ادامه روند پرداخت وام ازدواج، صف این وام تا پایان امسال هم صفر نخواهد شد. در قانون بودجه امسال تاکید شده وام ازدواج در سختگیرانه ترین حالت باید با یک سفته و یک ضامن معتبر پرداخت شود. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
ساخت ابر، طرح سد و نیروگاه در سریلانکا به دست مهندسان ایرانی. مدیر امور بین الملل وزارت نیرو گفت سد و نیروگاه اوماویا بزرگترین طرح صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به زودی در سریلانکا به بهره برداری می رسد. آقای اکبری:
پول این طرح رو خود سریلانکایی ها تامین کردن. پول این پروژه رو خود سریلانکایی ها قریب 500 میلیون دلار این رو تامین کردن و عرضم به حضور شما این نکته حائز اهمیت هستش. دو، انتقال دانش فنی که به مجموعه سریلانکا اتفاق افتاده. خود اونها از آن داشتن با حضور مهندسا و متخصصان ایرانی در این پروژه تونستن یک دانش فنی قابل توجهی رو برای خودشون، برای دانشگاهاشون و برای مهندسانشون کسب کنن.
جهش واردات برخی کشورهای اروپایی از ایران. مرکز آمار کمیسیون اروپا یوروستات اعلام کرد واردات یونان از ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 3 برابر شد و به 2.3 میلیون یورو رسید. به گزارش یوروستات در همین مدت واردات هلند از ایران نیز 2 برابر شد و به 6.8 میلیون یورو در ژانویه رسید. در نخستین ماه سال 2024 واردات رومانی از ایران نیز با افزایش 47% به 3.4 میلیون یورو و ایتالیا با افزایش حدود 2% به 12.2 میلیون یورو افزایش یافت. مرکز آمار کمیسیون اروپا مجموع مبادلات تجاری ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا را در نخستین ماه 2024 بیش از 380 میلیون یورو اعلام کرد. امداد رسانی هلال احمر به بیش از 1190 نفر گرفتار در سیل و آب گرفتگی. معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت با توجه به وقوع سیلاب در استانهای جنوبی از 2 روز گذشته تا صبح امروز امدادگران هلال احمر 50 نفر را به مناطق امن منتقل کردند و 216 نفر را در اردوگاه‌های اضطراری اسکان دادند. آقای کبادی:
جمعیت هلال احمر با بکارگیری بیش از 6000 نیروی عملیاتی در قالب 1200 تیم در 5 استان متاثر از سیل و همچنین به استعداد 250 خودروی لوجستیکی و عملیاتی در حال امداد رسانی است. بامداد امروز در مسیر کنارک به نیکشهر 2 دستگاه اتوبوس که گرفتار در سیلاب بود با عملیات ویژه نجاتگران جمعیت هلال احمر 43 نفر از هموطنانمون نجات پیدا کردند.
سامانه بارشی که در نیمه جنوبی کشور بارش‌های قابل توجهی به همراه داشته، همچنان در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و بخش‌هایی از جنوب فارس، چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان فعال و موجب سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر شده. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به وقوع سیل و آب گرفتگی در 7 استان از امداد رسانی به بیش از 400 نفر خبر داد. بیشترین بارندگی در شبانه روز گذشته در ایستگاه هواشناسی لاوان هرمزگان با 118 میلیمتر ثبت شد. با تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس شهرستانهای دشتیاری، زاهدان، تفتان، خاش، ایرانشهر، سراوان، مهرستان، دلگان، سرباز، زراباد و قصرقند با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌های محلی و آبگرفتگی معابر امروز غیر حضوری شد. فرماندار نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت بارش سنگین باران موجب مسدود شدن راه 154 روستای این شهرستان شده. پژوهشگران برای حذف مواد شیمیایی خطرناک و گران قیمت موفق شدند از زباله‌های پنبه برای تولید نانو ذرات نقره استفاده کنند. بنابر اعلام ستاد نانو، این زباله‌ها ظرفیت تبدیل یون‌های نقره به نانو ذرات و ایجاد یک ماده ترکیبی جدید را دارند که به علت خاصیت ضد باکتریایی، ویروسی و ویژگی‌های الکتریکی و نوری برای کالاهای مصرفی مانند منسوجات، پوشش‌ها، رنگ‌ها و بسته‌بندی استفاده می‌شود. همچنین محققان با قرار دادن نانوذرات نقره در الیاف پارچه دستمال مرطوب ضد میکروبی ساختند که قابل شست و شوست و خواص ضد میکروبی دارد.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی از کشتیگیران ایران بابت قهرمانی در مسابقات آسیایی بیشکک قرقیزستان تشکر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. از جوانان قهرمان کشتی فرنگی و مدال‌آوران کشتی آزاد که با توانایی و اراده خود دلهای مردم رو شاد کردند، صمیمانه متشکرم. سید علی خامنه‌ای، 29 فروردین 1403. آقایان سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیام‌های جداگانه قهرمانی مقتدرانه و ارزشمند تیم ایران در رقابت‌های آسیایی را به ملت شریف ایران و به ویژه جامعه ورزش کشور تبریک گفتند. پس از قهرمانی دو روز پیش آزادکاران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک، شاگردان حسن رنگرز در تیم کشتی فرنگی بزرگسالان ایران هم با 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز این قهرمانی را تکرار کردند. در این حال علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، از توجه ویژه رهبر معظم انقلاب و سران قوا به ورزش اول کشور تقدیر کرد.
تشکر بکنم از مقام معظم رهبری بابت پیام دلگرم کننده که به ما دادند. امیدوارم که این ولی خدا ایشالله از ما راضی باشه، تا ایشالله امام زمانم از ما ایشالله راضی باشه. به مردممونم تبریک میگم، ایشالله مردمم راضی باشن، ما رو دعا بکنن، این بچه ها فرزنداشون رو دعا بکنن، ایشالله که بتونن تو مسابقات المپیک موفق باشن. همچنین سران قوا، رئیس جمهور محترم و رئیس محترم مجلس، تو این همه درگیریایی که دارن حواسشون به این بچه ها هست. ممنونم. تیمامون تقریبا اینجا 50% تیم اول ما بودن. ما با توجه به اینکه الان کسب سهمیه داریم تو آزاد، بچه های اصلیمون واسه سهمیه الان بیشککن، بچه های فرنگیمون هم 5 تا کشتیگیری که ما سهمیه نگرفتیم تو بیشککن رسیدن، خدا رو شکر تمرین اولیه هم کردن. مردم عزیزمون دعا بکنن، ما تمام دلخوشیمون اینه که اول چلا خدا راضی باشه، بعدم مردممون راضی باشن.
لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 1 بازی به جای مانده از هفته 17 پیگیری می شود و دو تیم سپاهان و ذوبان از ساعت 16:30 شهرآورد اصفهان را در ورزشگاه نقش جهان برگزار می کنند. در جدول سپاهان با 39 و ذوبان با 30 امتیاز ردهای 4 و 8 را در اختیار دارند. و دور برگشت محلی 1/4 نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 مسابقه به پایان میرسد و ساعت 22:30 بایرن مونیخ آلمان با آرسنال انگلیس و منچستر سیتی انگلیس با رئال مادرید اسپانیا دیدار میکنند. در بازی رفت این مرحله مساف آرسنال با بایرن 2-2 و رئال با من سیتی 3-3 مساوی به پایان رسید. دیشب هم تیم‌های پاری سن ژرمن و دورتموند با برتری در مجموع 2 بازی برابر تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
ارتش رژیم صهیونیستی برای ناموفق جلوه دادن پاسخ ایران تصاویری از رهگیری پهپادها را در آسمان سرزمین‌های اشغالی منتشر کرد. پهپادهایی که با هدف اختلال در سامانه‌ها و شکستن سد دفاعی رژیم صهیونیستی به پرواز درآمدند تا موشک‌ها مأموریت خود را انجام دهند.
مجری شبکه تلویزیونی CNN:
آیا در حال حاضر ارزیابی کردید ایران چه تعداد پهباد و موشک شلیک کرده؟
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا:
به نظرم فرماندهی مرکزی و وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی تعداد دقیق آنها هستند. مقامات اسرائیلی گفتند تعداد آنها بیش از 300 فروند بوده. در موقعیتی نیستیم که بخواهیم تعداد دقیق آنها را مشخص کنیم. تعداد آنها صدها مورد بوده است.
صدها پهباد و موشک؟
بله، صدها پهباد و موشک. اما درباره تعداد دقیق آنها باید بگویم که هنوز بررسی ها ادامه دارد.
یا الله!
رگباری از اشیاء نورانی در آسمان، بر فراز سرزمین های اشغالی، آژیر خطر و غرش انفجارها. عملیات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق. رژیم صهیونیستی می‌خواهد القا کند که حمله ایران را خنثا کرده. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی:
ما به همراه شرکای بین‌المللی خود توانستیم 99% از تهدیدهای متوجه اسرائیل را رهگیری کنیم. ما با همراهی هم توانستیم حمله ایران را خنسا کنیم.
صهیونیست‌ها می‌خواهند بگویند پدافندشان توانسته تعداد زیادی از موشک‌های ایرانی را رهگیری کند. اما با یک دردسر مواجه شدند. فیلم‌هایی که شهروندان فلسطینی از اصابت موشک‌ها به هدف تهیه و منتشر کرده. شبکه بی بی سی انگلیس به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرده ایران 170 پهپاد، 30 موشک کروز و 120 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده. تاکتیک نظامی ایران در حمله موشکی و پهپادی به سرزمین‌های اشغالی در بیان کارشناس فرانسوی یک شگفتی بیان شد، آنجا که گفت ایران با حملات پوششی توانست گنبد آهنی را فریب دهد و موشک‌های ایران به مناطق هدف برخورد کنند. زاویه تیتلمان، کارشناس هوافضا:
انتظار می‌رفت اسرائیلی‌ها تعدادی پهپادهای انتحاری و موشک‌های کروز را رهگیری کنند، اما در مقابل مسئله مهمتر نقش موشک‌های بالستیک بود. در این زمینه یک شگفتی حاصل شد، زیرا رهگیری‌ها برای نابودی موشک‌های ایران به خوبی انجام نشد.
شگرد و راهکار ایران برای عملیات خود آنگونه که کارشناسان گفتند، پهپادهای ایرانی خرج پدافند رژیم صهیونیستی شدند تا موشک‌های بالستیک ایران از سد پدافند عبور کنند و به اهداف برسند. مایکل ور، کارشناس امنیتی:
نکته قابل توجه این است که ایران از پهپادهایی با سرعت نسبتاً کم استفاده کرد. نباید فراموش کرد که بیش از 300 پرتاب شلیک شد که بسیاری از آنها پهپاد بودند. البته این اولین موج بود. آنها از امواج دوم و سوم در قالب شلیک موشک‌های کروز و بالستیک استفاده کردند.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد در 6 ماه گذشته بیش از 10,000 زن در نوار غزه در حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند. بنابراین گزارش، 6,000 نفر از این زنان مادر بوده‌اند و 19,000 یتیم از آنها به جای مانده است. در گزارش سازمان ملل آمده همکنون حدود 1,000,000 زن و دختر در نوار غزه تقریباً بدون غذا و دسترسی به آب آشامیدنی به سر می‌برند. و تارنمای وزارت راه رژیم صهیونیستی هک شد. یک گروه هکری پس از هک این پایگاه با قرار دادن تصاویر فرماندهان شهید مقاومت خطاب به صهیونیست‌ها هشدار داد هیچ جای امنی برای آنها وجود ندارد و انتقام در راه است. دیروز هم روزنامه صهیونیستی هارتس اعلام کرد هکرها پس از نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی حساس اسرائیل اقدام به سرقت و انتشار اطلاعات این پایگاه‌ها کردند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:58 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت، سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد. قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم و قراره که در این برنامه درباره کتاب و کلمه صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد.
کتابی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم کتاب قرن‌های بی‌زمان اثر مهدی محبتی که از سوی انتشارات هرمس راهی بازار نشر شد. این کتاب یک نگاهی تازه و متفاوت داره به دنیای شاعر مطرح کشورمون عطار نیشابوری. کتاب قرن‌های بی‌زمان رو میتونیم حاصل سالها همنشینی مهدی محبتی، استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، با محققان و عرفان پژوهان در رابطه با آثار عطار بتونیم.
عطار بعضن از تجربه های شخصی یگانه خیش بی ذکر نام منازل و مدارج مختلف به هیئت غزل داستان، قصیده داستان، رباعی داستان و نظایر آن در مختارنامه و دیوان اشعارش پرده بر می دارد و گهگاه هم در درون منظومه ها به آن اشاراتی می کند و می گذرد.
عطار به واسطه کتابی مثل منطق الطیر میتونیم بگیم که یکی از نامهای جاویدان و یکی از اون نامهای ماندگاره که وقتی ما داریم در مورد ادبیات فارسی صحبت میکنیم نمیتونیم به این اسم اشاره نکنیم. و از طرفی هم ما وقتی منطق الطیر عطار رو میخونیم با دریایی از اندیشه های ناب روبرو میشیم که سالها واقعا باید وقت صرف کنیم تا بفهمیم که این مفهوم چیست و در این بیت، در این مصرع داره شاعر به چه چیزی اشاره میکنه. واقعا این کار زمانبری هست برای مخاطبی که شاید به شکل تخصصی و آکادمیک سراغ ادبیات فارسی نرفته. از اون طرف ما خب با شاعری روبرو هستیم که خیلی در سطح با ما صحبت نمیکنه و بودن چنین کتابی میتونه خیلی به ما کمک کنه که ما بتونیم این شاعر رو بهتر بشناسیم. توی مقدمه کتاب وقتی به این اشاره میکنه نویسنده که چرا رفته سمت این موضوع، میگه که استاد بدیع‌الزمان فروزانفر در وصف عطار گفتن که شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از آن مردان مشهور اما ناشناخته ادبیات فارسی است و شاید فقط چند شاعر دیگر پارسی زبان چنین جایگاهی داشته باشند. و همین موضوع باعث میشه که میبینیم آقای محبتی میره سمت این موضوع و میپردازه به چیستی و تفکر و اندیشه و دغدغه عطار. و اگر واقعا دنبال کتابی میگردید که بتونید با اندیشه های این شاعر آشنا بشین، به نظر من کتاب قرنهای بی زمان میتونه اثر بسیار خوبی باشه. همچنین مهدی محبتی اشاره داره که عطار رو ما میتونیم از اون دست از شاعرانی بدونیم که واقعا وقتی آثارش رو میخونیم میبینیم که خیلی به دغدغه های انسان امروز اشاره کرده و خیلی دغدغه داشته که این دغدغه ها همخونی دارن، همزادپنداری دارن با انسان معاصر، و همین میتونه ما رو با یک شاعری روبرو کنه که میتونه به دردهای جامعه امروزمون بپردازه و به دردمون در جامعه امروز بخوره. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
که دادی هرچی ندادی شکر.
ایران جان من، رگ و پی و استخون من، جانم به سرزمینی که دوستشم هم. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی. مو اهل بند.